بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 54 سطر اول. المساله الرابعه فی نفی الزدیت عن الجوهر کما قال ولا تضاد بین الجواهر ولا بینها و بین غیرها. در این مسئله میخوام ثابت کنیم که دو تا جوهر نمیتوانند ضد هم باشند، یعنی تضاد بین دو تا جوهر نیست. همچنین یک جوهر و یک عرض هم نمیتوانند تضاد داشته باشند. نفی تضاد میکنیم هم بین دو جوهر هم بین یک جوهر و یک عرض. علت این نفی هم در هر دو یکسانه، ضدیت و تضاد احتیاج به موضوع دارد، چون متضادان دو امرند که در موضوع واحد جمع نمی شوند و برای جوهر موضوع نیست. ممکنه برای جوهر محل باشد، اما برای جوهر موضوع نیست. مثلا صورت جوهر محل داره اما موضوع نداره. فرق بین محل و موضوع رو قبلا گفتیم. موضوع مستقنی از حاله ولی محل میتونه مستقنی از حال نباشه. ماده مستقنی از حال یعنی صورت نیست، پس محله. و صورت حال در اوست با اینکه جوهره. پس جوهر میتونه محل داشته باشه اما نمیتونه موضوع داشته باشه. و در تضاد موضوع شرطه، موضوع داشتن شرطه. چون جوهر موضوع ندارد شرط تضاد رو نداره. وقتی شرط تضاد نداشت برایش تضاد ممکن نیست. نه بین دو تا جوهر تضاد حاصل می شود و نه بین یک جوهر و یک عرض. این مطلب آسونیه، در جاهای دیگه هم خوندی، توضیح بیش از این نمیخواد. صفحه 54 سطر اول. المساله الرابعه فی نفی ضدیت عن الجوهر. میخوام از جوهر نفی ضدیت کنیم، چه جوهر رو با جوهر دیگر بسنجیم و چه جوهر رو با عرض بسنجیم. در هر حال میخوام بگیم ضدیت حاصل نمیشه. کما قال المصنف ولا تضاد بین الجواهر، یعنی بین جوهری و جوهری. ولا بینها و بین غیرها، یعنی بین جوهر و عرض. تضاد بین جواهر نیست، یعنی جوهری با جوهری تضاد ندارد. تضاد بین جواهر و بین غیرها نیست، یعنی جوهری با عرض تضاد ندارد. و ذالک، یک دلیل برای هر دو نفی میاریم. دو تا نفی داشتیم، یکی نفی تضاد بین دو تا جوهر، یکی نفی تضاد بین یک جوهر و یک عرض. برای هر دو مدعا و برای هر دو نفی یک دلیل میاریم. اون دلیل اینه: و ذالک نبود تضاد به خاطر این، نبود تضاد بین جواهر یا بین الجواهر و بین غیرها به خاطر این است که ورود بر موضوع معتبر است در حقیقت ضد. یعنی اگر ضدی بخواهد ضد داشته باشد باید هر دوشون بتوانند بر موضوع وارد بشوند، منتها علی سبیل التعاقب. علی سبیل الاجتماع وارد نمیشن، علی سبیل التعاقب باید بتونند وارد بشن. و الا اگر نتونستن بر موضوع واحد وارد بشن ضدیت ندارن. و جوهر نمیتونه بر موضوع وارد بشه، پس ضدیت درش تصور نمیشه. کما مرفی مپس تقابل. این مقدمه اول که ورود بر موضوع معتبر است فی حقیقت ضد. مقدمه دوم هوه، یعنی این چنین ورودی منتفیز از جواهر. نتیجه این فلا تضاد بین جوهرن و جوهرن، این تفسیر قول مصنف است که گفت لا تضاد بین الجواهر. بعد می فرمد ولا بین جوهرن و عرضن، این تفسیر قول مصنف است که گفت ولا بینها و بین غیرها. این مطلب تمام شد. در باب معاد در کلام یه مطلبی مطرحه که اون مطلب رو در اینجا ما اشاره میکنیم و رد میکنیم. متکلمین معتقدن که وقتی میخواد معاد برپا بشه باید عالم فانی بشه، این عالم باید فانی بشه، ولی جا برای معاد جسمانی نداریم. اونها معتقد به معاد جسمانی هستن، معاد روحانی قائل نیستن. خیلی هاشون معاد جسمانی میدونن، معاد جسمانی هم جا میخواد، جا هم وجود نداره جز همین جایی که این عالم ماده اشغالش کرده. بنابراین اگر بخواد معاد جسمانی به وجود بیاد باید این عالم از بین بره، جا خالی بشه تا ماده جسمانی در جای او قرار بگیره. وقت اختلاف دارن که چگونه این عالم فانی میشه. یکی از اونها این چنین میگه، یکی از گروه های متکلمی اینطور میگه که خداوند فنا رو میآفرینه و این فنا ضد جواهر است، جواهر عالم به توسط این فنا فانی میشه. اون وقت کل عالم از بین میره، جا خالی میشه برای آمدن معاد. فنا رو اینها با جوهر متضاد میبینند. پس یک طرف تضاد جوهر، یک طرف فنا. حالا فنا چه جوهر باشه چه عرض باشه، علی حال با جوهر تضاد داره. این کلام اینها با حرف مصنف سازگار نیست، پس مصنف باید کلام اونها رو دفع کنه. مصنف گفت جوهر نمیتواند تضاد داشته باشه، نه با جوهر دیگر نه با عرض. حالا فنا، سلام علیکم، فنا چه جوهر دیگر باشد چه عرض باشه، میخواد با جوهر ضدیت داشته باشه. وقت جوهر با عرضی یا با جوهری ضدیت پیدا میکنه و این باطل. مصنف میخواد این مذهب رو باطل کنه تا قولش تایید، قول خودش تایید بشه. میفرماد فنا امر عدمیه، امر عدمی نمیتواند یک طرف تضاد واقع شود. تضاد به دو چیز مشروطه، یکی به وجود، به ورود در موضوع، یکی هم وجودی بودن. البته سومی هم داره که بین هما قایت الخلاف و فعلا مورد نظر ما نیست، توضیحش نمیدن، ولی بالاخره هم موضوع رو لازم داره تضاد، وجودی بودن متضادین هم لازمه. حالا شما در اینجا فنا رو، شما در اینجا فنا رو مزاد دیدید با جوهر، در حالی که فنا امر عدمیه و امر عدمی نمیتواند تضاد داشته باشه. خب اونو توجه کنید، خواجه با این بیان که فنا امریز عدمی، این قول رو رد میکنه و ثابت میکنه که تضادی بین جوهر و فنا نیست. آیا با اون شرط اولی که برای تضاد گفتیم، یعنی ورود علل موضوع، این قول رد نمیشه؟ یه شرط اولی هم برای تضاد داشتیم که باید متضادان بر موضوع واحد وارد بشن، بتونن وارد بشن ولو علا سبیل تعاقب. خب اون شرط هم این قول رو رد میکنه، چون باز جوهر که موضوع نداره که فنا باش ضدیت داشته باشه، باید هم فنا موضوع داشته باشه هم جوهر. جوهر موضوع نداره. پس این مشکلم باعث میشه که این قدرت بشه. بازم تضاد نیست، ولو اینکه فنا وجودی باشه. بر فرض فنا وجودی باشه بازم تضاد رو نمیتونیم درست کنیم، چون جوهر موضوع نداره. بعضی ها در تضاد موضوع داشتن رو شرط نشدن، محل داشتن رو شرط کردن. سلام میکنم، دقت این چیز میکنم. بعضی ها در تضاد موضوع داشتن رو شرط نشدن، محل داشتن رو شرط کردن. حالا بنابر اون قول ببینیم تضاد رو میتونیم بین اجسام و بین فنا برقرار کنیم. در بین جواهر صورت محل داره، خب فنا هم که وجودی باشه تو همین محل وارد میشه. وقت تصور میشه تضاد بین صورت و فنا، فنا رو وجودی میکنی، مشکل عدمی بودنش حل میشه. فرض میکنی فنا وجودی باشه، صورت هم که محل داره ولو موضوع نداره ولی محل داره، و ما در تضاد شرط نمیکنیم موضوع داشتن رو، شرط میکنیم محل داشتن رو. بنابراین به ظاهر تضاد بین صورت و فنا برقرار میشه، چون همه مشکلات حل شده. اولا ما شرط کرده بودیم ورود بر محل رو، و اینجا ورود بر محل هست، هم صورت وارد بر محل شده هم فنا وارد بر محل میشه. ثانیا ما شرط کرده بودیم وجودی بودن متضادان رو، اینجا متضادان به فرض وجودی هست، صورت وجودیه، فنا هم که فرض شده وجودیه. خب در این صورت دیگه تضاد درست میشه. بعضی هم همینو گفتن، خواستن تضاد رو به این صورت درست کنن. خیلی ها هستن که در عرض ورود بر موضوع رو لازم نمیدونن، ورود بر محل رو لازم میدونن. بنابر اون مبنا و مبنای این که فنا وجودیست، راحت میشه تضاد رو بین جوهر و فنا تصور کرد، منتها جوهری که صورت باشه چون اون محل داره. ولی این هم درست نیست. اون کسانی که فنا رو ضد جوهر دونستن، فنا رو ضد صورت ندونستن، ضد جسم دونستن، و تعبیرشون اینه که اذا خلق الفنا انتفع الاجسام به اثرها. وقتی فنا خلق میشه تمام اجسام منتفی میشن، این تمام اجسام مادی منتفی میشن، که فلک و عنصر و همه از بین میرن. وقت جا پیدا میشه برای آمدن معاد جسمانی، اینطور گفتن. پس اونها فنا رو ضد صورت نگرفتن، ضد اجسام گرفتن. برای اونها کافی نیست که صور منتفی بشن، صور منتفی بشه ماده باقی میمونه، صورت دیگه بهش داده میشه، کون و فساد درست میشه، یه موجود دیگه درست میشه، باز جا خالی نمیشه برای معاد. اونها فنا رو ضد صورت قرار نمیدن، چون به نتیجه مطلوبشون نمیرسن. اونها میخوان ماده جسمانی رو جا برای ماده جسمانی درست کنن. اگر صورت منتفی بشه ماده باقی میمونه، خب این ماده صورت دیگه میگیره، دوباره جا رو خالی نمیکنه، بعد کل جسم از بین میره. بنابراین تضاد بین فنا و جسم قرار میدن، نه تضاد بین فنا و صورت. پس بنابر قول اونها باز فنا و جوهر تضاد نداره، حتی اگر فنا رو وجودی بدونیم و حتی اگر ورود بر محل رو کافی بدونیم. بنابراین روشن شد که فنا مطلقا نمیتواند ضد باشد. ولی
همه صورت ها از ضد بودن ماتسی ها فقط در حالم
صورتی رو که موجوده از میبیاره. فنا وقتی وارد بر جسمی می شود، صورتی رو که موجوده از بین می بره. صورتی که هنوز نیست از بین نمی بره، صورت موجود از بین می بره، صورت بعدی میاد. صورت بعدی رو که فنا از بین نمرده، تو وجود نداشته این صورت که از بین بره، صورتی افاضه می شود. عقلی که داره صورت افاضه می کنه، فنا هنوز صورتی رو افاضه کرده، فنا میاد اون صورت رو از بین می بره، عقل به مطلب صورت افاضه می کنه و اون ماده با این صورت جدید باقی می مونه. فنا نمیتونه همه صورت ها رو از بین ببره، حتی صورت هایی که هنوز وجود نگرفته. بنابراین صورتی که بعدا وجود میگیره مسئول از افساد فناست، پس باقی میمونه و اون وقت منظور این آقایون انجام نمیشه. پس فنا رو نمیتوانیم ضد جوهر قرار بدیم، یا به خاطر عدمی بودنش، یا اگر وجودی باشد و ما هم در تضاد ورود بر موضوع رو شرط نکنیم بلکه ورود بر محل رو شرط کنیم، باز هم با قول اونها نمیسازه. اونها فنا رو ضد جسم گرفتن، نه فنا رو ضد صورت. اگر ضد صورت بگیرن نظرشون تعمیل نمیشه.
صورت نباشه جسم
نیست؟ اصلا صورت نباشه جسم نیست، ولی دوباره صورت افاضه میشه از طریق عقل. فنا که خدا رو از بین نمیبره، خدا افاضه صورت داره میکنه دائما.
نه خودشون
میگه افاضه نمیشه، خدا افاضه فنا کرده افاضه نمیشه. صورت نمیکنه رو توضیح ندادن، نگفتن صورت رو خدا افاضه نمیکنه، گفتن فنا رو خلق میکنه و جسم از بین میره، اینطوری گفتن. و دیگه خدا رو منعزل نکردن از کار، بنابراین خدا صورت پازن میکنه. یا اگر عقل رو قبول داشته باشن که نداره، متکلمین عقل منفصل رو قبول نداره، عقل فعال رو قبول داشته باشن عقل پازن میکنه، عقل رو قبول نداشته باشن خدا پازن میکنه، الان صورت دوباره پازن میشه. ماده طالب فیض، استعداد فیض داره و خدا هم که بخیل نیست فیض رو پازن میکنه. فنا که آمده فقط صورت از این مورده، ماده باقی از میکنم نظرشون تعمیل نمیشه. بنابراین باید جسم از بین بره. عبارت شنم خوندم دیگه، اذا خلق الفنا انتفى الاجسام به اصلها، اجسام منتفی میشه، اونم به اصلهای هیچ واقعی نمیمونه. اینه تفسیر شماست، در صورت اونا خودشون میگن اجسام از بین میره. ما با کلام اونها رو ببینیم که چی گفته. فقط یتبه هم ان الفنا لکونهی مبتلن للجوهر زدن للجوهر. فنا چون مبتل جوهر است پس زد جوهر است، این توهم گاهی می شود. و هازا غیر معقوله، مرحوم لاجی می فهمد این معقول نیست. کلام خواجه رو به عنوان دلیل ذکر میکنه، لأن المعقول من الفناء العدم، آنچه از فنا تعقل میشود یک معنای عدمی است. پس فنا امر عدمی است و امر عدمی نمیتواند ضد باشد. و قد مره، این یه مقدمه که معقول من الفناء العدم است، یعنی مفهوم فنا عدم است و نتیجتا فنا امر عدمی است. مقدمه دوم، قد مره ان الضد لابد کنه وجودیان، نتیجه میگیریم پس فنا زد نیست. توجه میکنید خواجه زد بودن فنا رو داره باطل میکنه. چرا؟ چون عدمی نیست. شما اگر ورود بر موضوع رو شرط کنید زد بودن جسم رو هم باطل میکنید، یعنی از اون طرف هم میشه این قول باطل کرد. شما بگیم ورود بر موضوع شرطه، جوهر وارد بر موضوع نمیشود پس تضاد نداره. همینطوری که میتونیم بگیم فنا امر عدمی است و ضد باید وجودی باشد پس فنا ضد نیست، میتونیم بگیم فنا ضد نیست، میتونیم بگیم جوهر ضد نیست. فنا ضد نیست چون عدمی است، جوهر ضد نیست چون وارد بر موضوع نیست. هر دو جور میشه جواب داد. خواجه این جواب دوم انتخاب کرده. فقط یقال و علا تقدیر کون الفناء وجودیان ایزن لا یکون و زدن لجوهر. گفته می شود بنابراین که فنا وجودی باشد باز هم ضد جوهر نیست، علا اعتبار محل فتضاد. بنابراین که ما در تضاد ورود بر محل رو اعتبار کنیم نه ورود بر موضوع رو، که در اون صورت جوهر میتواند، البته اگر صورت باشد محل داشته باشه، جوهر میتواند محل داشته باشه، فنا هم وجودی است، پس به ظاهر تضاد درست میشه، ولی توضیح داده شد که باز هم تضادی نیست. خب مطلب بعدی رو از خواجه بیان کنیم و بعد این مطلبی که الان خوندیم با مطلب بعدی بسنجیم، ببینیم که نظمی که خواجه بین این دو مطلب برقرار کرده نظم تمامیست یا ناتمام. مطلب بعدی خواجه اینه که بعضی ها در بعض جواهر قائل به تضاد میشن. ما به طور مطلق تضاد رو بین جواهر نفی کردیم، بعضی ها به طور موجب جزئیه تضاد رو بین جواهر قائل میشن. یعنی اینطور میگن تضاد فقط بین صوره، از بین جواهر فقط صور هستند که میتوانند متضاد باشند. این گروه در تضاد شرط نمی کنن ورود زدین بر موضوع را، بلکه شرط می کنن ورود زدین بر محل را. میگن باید دو تا زد بتوانن بر محل واحد وارد بشوند علی سبیل تعاقب، و وقتی جمع نشدن میگیم تضاد دارن. بالاخره ورودشون در محل واحد لازمه، اما جمعشون ممکن نیست، و به خاطر اینکه جمعشون ممکن نیست میگیم تضاد دارند. این گروه در تضاد اعتبار نمی کنند ورود بر موضوع را، تا بگویید که هیچ جوهری بر موضوع وارد نمیشه. اونا اعتبار می کنند ورود بر محل را، و در بین جواهر صورت ورود بر محل داره، و چون ورود بر محل داره پس باید بتواند تضاد داشته باشه، بنابراین صورتی با صورتی میتونه متضاد باشه. در کون و فساد همین تضاده که صورتی افاضه میشه صورت قبلی از بین میره. چون بینشون تضاده. حالا برفرضم به این صورت نباشد که صورتی رو افاضه کنن تا صورتی رو از بین ببرن، بالاخره بین دو تا صورت تضاد هست. این مطلب که عرض کردم که صورتی افاضه میشه و صورتی از بین میره، این تفسیر کون و فساد نیست. تفسیر کون و فساد اینه که ماده استعداد صورت موجود از دست میده و لذا صورت موجود از بین میره، بعدن صورت حادث پدید میاد، نه اون اول صورت حادث بیاد صورت موجود رو کنار بزنه از باب تضاد و بعدن کون و فسادی تحقق میگیره، بلکه اول اون ماده استعداد این صورت موجود از دست میده، فساد حاصل میشه، بعدن صورت بعدی میاد. این به خاطر تضاد نیست. اون تفسیری که عرض کردم تفسیر کون و فساد نیست. حالا اگر کسی این چنین بگه تفسیر کون و فسادو، که صورتی میآید صورت قبلی را از بین میبرد، به این نحوه میتونه تضاد رو به راحتی تبیین کنه، چون در تضاد ورود بر موضوع رو شرط نمیکنه، ورود بر محل رو شرط میکنه، و این دو تا صورت هم بر محل واحد وارد میشن، پس شرط تضاد رو دارن، یکی ضدیت میکنه دیگری رو از بین میبره. اشکالاً این تفسیر کل فساد نیست، ولی اگر کسی از باب تضاد بخواد وارد بشه میتونه که این تفسیری هم بکنه. پس بعضی ها تضاد رو بین جواهر قائلن، منتها نه در همه جواهر، بلکه در بعض جواهر اون هم نه با اعتبار ورود بر موضوع، بلکه با اعتبار دیگر، یعنی اعتبار ورود بر محل. در بعض جواهر که صورند تضاد قائل میشن، اون هم با اعتبار دیگر، یعنی نه با اعتبار ورود بر موضوع، بلکه با اعتبار ورود بر محل. وقت یطلق، عبارت رو میخونم، اون جمله رو که جا انداختم بعدا برمیگردم. فالاولا تأخیر و حاضر قرآن قولهی رو من معنا نکردم، اون رو بعدا برمیگردم معنا میکنم. وقت یطلق تضاد علل بعض، گاهی تضاد بر بعض اطلاق میشود، یعنی بر بعض جواهر، ای علا بعض الجواهر و قبض صبر و نویه. به اعتبار ناخر، به اعتبار ناخر کلام خاج است، یعنی به اعتبار دیگری تضاد بر صورت اطلاق می شود. به اعتبار دیگر یعنی نه به اعتبار ورود بر موضوع. اگر اعتبار کنی ورود بر موضوع رو، صبر هم تضاد ندارد، بلکه به اعتبار ورود بر محل، که اون وقت در چنین حالتی بین صبر می تونه تضاد واقع بشه. و هوه یعنی اون اعتبار آخر، اعتبار ورود بر محل است به جای موضوع. فزد متعلق به اعتباره، اینطور معنا میشه. و هوه یعنی اون اعتبار دیگر این است که در زدیت اعتبار کنیم. فزد رو مقدم معنا میکنم که معلوم بشه متعلق به اعتباره. اعتبار دیگر این است که در زدیت اعتبار کنیم ورود بر محل به جای ورود بر موضوع. کما هوه مذهب البعض، چنانچه این اعتبار ورود بر محل مذهب بعضی ها هست. بعضی ها معتقدند که در تضاد اعتبار نمی شود ورود بر موضوع، بلکه در تضاد اعتبار می شود ورود بر محل. بنابر قول اونها می توانیم بین بعضی از جواهر که همون صبرند تضاد قائل بشیم. توجه کنید در این کلام خواجه که اخیرا خوندم، به اعتبار آخر رو داشتیم و به اعتبار آخر رو هم معنا کردیم به اعتبار ورود علی محل. و خلاصه کلام خواجه این شد که بعضی ها در تضاد ورود بر محل رو اعتبار کردن به جای ورود بر موضوع. پس در این عبارت خواجه است که بحث ورود بر محل مطرحه. قبل از این عبارت بحث ورود بر موضوع مطرحه. خواجه بین این دو عبارت قد یتوهم، خواجه در بین این عبارت این جمله رو گفت: والمعقول من الفنای العدم، تا دفع کند این توهم ضدیت بین فنا و جوهر رو. در این قولی که مخالف قول خواجه است که والمعقول من الفنا العدم بود، در این قول همونطور که توجه کردید اعتبار شد ورود بر محل. گفتیم وقد یقال و علا تقدیر کن فنای وجودیان، ادامه دادیم گفتیم علا اعتبار محل فی التضاد. در این قول که با ول خاجب با ول معقول من الفنا العدم ردش کرده، در این قول اعتبار شد در تضاد ورود بر محل. در این قول اخیرم که خواجه مطرح کرده بود اعتبار شد ورود علی محل. اما در عبارت قبلی خواجه که گفت ولا تضاد بین الجواهر و بینها و بین غیرها، اعتبار می شد ورود بر موضوع. این قولی که این وسط بهش اشاره شد با قول به اعتبار ورود علی محل و با قول به اعتبار ورود علی موضوع سازگاره. خواجه قبل از این که اعتبار ورود علی محل رو ذکر کند جا نداشت که این به این قول تضاد فنا و جوهر اشاره کنه. چرا جا نداشت؟ چون هنوز در کلام خودش اعتبار ورود علل محل رو ذکر نکرده، در حالی که در این قول مخالف که فنا رو با جوهر مزاد می‌بیند اعتبار علل محل دخالت داره، اعتبار ورود علل محل دخالت داره. پس خوب بود که این قول فنا رو تأخیر بندازه از قد یطلق و تضاد علل وز، چون در قد یطلق و تضاد علل وز به اعتبار آخر ورود بر محل رو داره توضیح میده و در قول فنا ورود بر محل هم بود، پس باید قول فنا رو تأخیر بندازه از اونجایی که اعتبار ورود بر محل گفته میشه، هم اعتبار ورود بر موضوع رو بگه هم اعتبار ورود بر محل رو بگه، بعد این قول فنا رو که با اعتبار ورود بر محل هم توضیح داده میشه ترک کنه. جا نداشت قبل از این که اعتبار ورود بر محل رو ذکر بکنه به این قول فنا اشاره کنه، چون قول فنا همونطور که توجه کردید با اعتبار ورود بر محل جمع میشه و حاصل میشه، وقت این قول رو باید مؤخر از اعتبار مؤخر از ذکر اعتبار ورود بر محل ذکر میکرد. بنابراین فل اولا تأخیر هذا القول عن قوله، فل اولا تفریع بر علا اعتبار المحل فی التضاد. حالا که در تضاد بنابر قول به فنا میخواهیم اعتبار کنیم محل را، اعتبار کنیم ورود بر محل را، خوبه که این قول فنا رو از مصنف تأخیر مینداخت از قولش که گفت قد یطلق التضاد علی البعض به اعتبار آخر، چون در این قول اخیرش هست که اعتبار میکند ورود علی المحل را، پس باید قول به فنا رو مؤخر میکرد از این قولش تا اینکه بعد از اعتبار ورود بر محل این قول به فنا ذکر بشه، نه قبل از ذکر اعتبار ورود بر محل. یعنی قولی رو که مربوط به اعتبار ورود علل محل باید بعد از ذکر اعتبار ورود علل محل ذکر میشه، نه قبل. پس از نظر نظم عبارتی کلام خواجه اختلال داره، باید نظم عبارت رو اینطور میداد که این ول معقول من الفناء العدم رو مؤخر میکرد از قد یطلق و تضاد علل وضع به اعتبار آخر. خب این مطلب تمام شد، ما عبارت خواجه رو همه رو توضیح دادیم، فقط بر نظمش اشکال گرفتیم. حالا قول کسانی که قائلند به این که فنا ضد جواهره، اینا رو دوباره قولشونه یه جور دیگه توضیح میکنیم. بنابر این توضیح نظم عبارت مصنف درست میشه، دیگه هیچ مشکلی تو عبارت مصنف نیست، از نظر نظم هم مشکلی در عبارتش نیست، همونطور که از نظر معنا عبارتش درسته نظمش هم درست. حالا توجه کنید توجیه دیگری که برای قول قائلین به فنا قائل ذکر میکنیم اینه که متکلمین برخلاف فلاسفه اجسام رو مرکب میدونن از جواهر فرده، فلاسفه معتقدند که اجسام مرکبند از هیولا و صورت، نه اینکه مرکب باشند از اجزای لای تجزا. اما متکلمین معتقدند که جسم مرکب است از اجزای لای تجزا و اسم اون اجزای لای تجزا رو جواهر فرده می‌دانند. جواهر فرده به اصطلاح متکلم همون جزء لای تجزا است به اصطلاح فیلسوف. فیلسوف معتقد است که جسم مرکب از اجزای لای تجزا نیست، ولی متکلم معتقد است که جسم مرکب از اجزای فرده هست. متکلم میگه وقتی اجزای فرده کنار هم جمع شدن و تألیف خاصی پیدا کردن جسم حاصل میشه. پس جسم وابسته است به اون تألیف که بین جواهر فرده برقرار میشه. فنا که وارد می شود این تألیف رو از بین می برد و با از بین رفتن تألیف جسم از بین میره، چون جسم مرکب بود از اجزای لایتجزا یا به تعبیر دیگه جواهر فرده با تألیف خاصی. وقتی تألیف از بین میره جسم از بین میره. و به جای اون تألیف صورتی می آید، به جای اون تألیف صورتی می آید که اون صورت صورت فناست. پس ترکیب از بین میره، یعنی تألیف صورت تألیفی از بین میره، صورت فنا جاش میاد و صورت فنا که آمد دیگه اصلا باقی نمیمونه. حالا توجه کنید در این تبیینی که ما برای ضدیت فنا با جوهر یعنی جسم گفتیم، عبارت خواجه و نظم عبارت خواجه رو میخوام درست کنم. در این توضیحی که دادیم فنا اون صورت تألیفی رو از بین میبره، نه صورت نوعی رو. صورت نوعی جسم از بین نمیبره، صورت تألیفی رو از بین میبره. صورت تألیفی عرضه، صورت نوعی جوهره، ولی صورت تألیفی عرضه و در موضوع علوم میکنه. فنا هم عرضه، بنابراین چه وجودی باشد اونم تو موضوع علوم میکنه. پس هر دو وارد علا موضوع واحد میشن، منطقه علا سبیل تاقو. پس ما بدون اینکه شرط کنیم در تضاد ورود بر محل رو، تضاد دو بین فنا و اجسام برقرار میکنه. یعنی در اون فرضی که در تضاد اعتبار میکردیم ورود بر موضوع را، این قول میاد، چون در این قول همون که توجه کردید دو تا عرض با هم تضاد پیدا میکنه و عرض میتونه بر موضوع وارد بشه. بین جسم و فنا تضاد نمیشه، بین اون صورت تألیفیه جسم و فنا تضاد باقی میشه و صورت تألیفیه جسم عرضه، فنا هم بنابراین که وجودی باشه عرضه. وقت دوتا عرض میخوان بر موضوع واحد تعاقب کنن، شرط تضاد حاصله. بدون این که ما لازم باشد اعتبار کنیم ورود بر محل رو، بلکه با اعتبار کردن ورود بر موضوع میتونیم تضاد رو درست کنیم. پس خواجه وقتی که این قول به فنا رو نقل میکنه، لازم نیست اعتبار محل رو، اعتبار ورود بر محل رو ذکر کرده باشه. ولو اعتبار ورود بر محل رو بعدن ذکر کنه باز مشکلی نیست، و این کار ایشون کرده. اول اعتبار ورود بر موضوع رو شرط کرده، بعد قول به فنا رو که در او هم اعتبار میشه ورود بر موضوع رو ترک کرده، بعدن اشاره کرده به این که بعضی هم گفتن در تضاد اعتبار میشود ورود بر محل. پس این قول اخیر رو که نقل کرده که بعضی هم میگوین اعتبار میشود ورود بر محل، بر محل، این قول اخیر رو به جا ذکر کرده، جاش همینجا بوده، لازم نیست قبل از قول به فنا ذکر کنه، چون قول به فنا توجه کردید کاری به اعتبار ورود بر محل نداشت. با این توضیحی که دادیم مربوط میشد به اعتبار بر اعتبار ورود بر موضوع. خواجه این قول به فنا رو بعد از اعتبار ورود بر موضوع ذکر کرده، قبل از اعتبار ورود بر محل احتیاجی نبود که بعد از اعتبار ورود بر محل ذکر کنه، چون این قول فنا متوقف بر اعتبار ورود بر محل نبود که بعد از ذکر بشه. خب پس توجه کردیم توجیه دیگری برای قول به فنا ذکر کردیم، که بنابر اون توجیه نظم عبارت مصنف کجاست و خلالی در نظمش نیست. به قولیشون عبارت مصنف علام آینده است. و لعل قائل به زدیت الفنال الجواهر ای الاجسام، جواهر اینجا معنا میکنه، اونها قائل به اینن که فنا زد اجسامه، یعنی در بین جواهر اجسام رو با فنا مزاد میبینن. ولعل القائل به ضدیت الفنا للجواهر الى الاجسام لما ذهب به این که جسم معلف است از اجزاء لا يتجزا که همون جواهر فرده هستند، چون چنین مذهبی دارد، ذهب بنابر این که گمان کرده که فنا مخلوق وجودی است، ذهب الى انه یرد و علا تلک الاجزاء، این فنا وارد بر این اجزاء لایق اجزا میشه و تعلیف این اجزا رو به هم میزنه، بنابراین که فنا وجودی باشه. او گمان کرده که فنا وجودی است و لذا در موضوع وارد میشه، عدمی نیست. صورت تعلیفی هم که خب در موضوع وارد کرده، دو چیز میخوان در موضوع وارد میشه، یکی صورت تعلیفیه که عرضه، یکی هم فنا که عرضه و وجودی هم هست. این آدم ذهب الى انه یرد علی تلک الاجزاء، یعنی فنا وارد بر این اجزا میشه، وقتی وارد شد فیبتل صور تعلیفیت و انه، صور تعلیفیه از جسم باطل میشود. نمیگه صورت تعلیفیه، میگه صور تعلیفیه. اگر نسخمون درست باشه به اعتبار تعدد اجسام میگه صور، ولی هر جسمی یه صورت تعریفی بیشتر نداره، نه اینکه هر یک جسم صور تعریفی داشته باشه، هر جسمی یک صورت تعریفی داره، به اعتبار اجسام میگه صور تعریفیه. و یقوم و هوه به تلکل اجزا، یعنی یقوم و این فنا به تلکل اجزا چه صورت تعلیفیشون گرفته شده، بدل تلک صوره یا بدل تلک صوره، واب هست و من نخوندم، بعدا میخوام بابو توضیح بدم، خطش نزنید. و یقوم هو به تلک الاجزا بدل تلک صوره یا بدل تلک صوره، این فنا به جای اون صوره قائم می شود به تلک الاجزا، یعنی به تلک الاجزایی که لایق تجزا هستند، به تلک الجواهر الفردی، یعنی اون صورت تعلیفی از بین میره، فنا جاش میاد. عبارت توجه شدید، اگر واو نباشه خیلی راحت معنا میشه، و یقوم هو به تلک الاجزا بدل تلک الصور. البته تشدید روی بدله گذاشته غلطه، تشدید بر خط بخواه. اگر با واب باشه بازم معنا میشه، اما خب یه خورده توجیه میخواد. یقوم و هو به تلک الاجزا و بدل تلک الصور، یعنی این فنا قائم میشود و جانشین میشود، هم قائم میشود هم جانشین میشود، که واو رو دارم معنی میکنم، یقوم و به تلک الاجزا و بدل تلک الصور. اگه بدلت تلک الصور بود، بدلت تلک الصور اشکال نداشت، واو رو میذاشتیم، دارم تشدید میدادیم، اما بدلت داره لذا تشدید عرض میکنم خط بزنیم. ولی واو در نسخه قدیمم بود، چون در نسخه قدیم بود، حالا من نسخه دیگر نگاه نکردم، در نسخه چاپی قدیم بود، چون بود دیگه من دارم معناش میکنم، ولی اگر باب نباشه خیلی راحت تر معنا میشه. اگه بدلت هم باشه بازم خوبه.
اگه فنامت صورت برده، صورت برده خواهی رفت جسم از ببینید، چون من جواهر برده هستش، جواهر برده باقی ماشه، پس من دوباره بحث مهاد جسمانی بیدید.
اینو من متوجه بودم، اشاره کردم، می فرمایید که اگر فنا بیاد صورت تألیفی رو از بین ببره، جواهر فرده هستن و فنا به اون جواهر فرده قائم میشه، وقت دو مرتبه باز جا خالی نمیشه برای ماده جسمانی، چون جواهر فرده با صورت جدیدی که عبارت از فنائه موجوده. جواب اینه که من عرض کردم فنا قائم جانشین اون صورت تألیفیه میشه و جواهر فرده با این فنا مرکب میشن. مرکب شدن با فنا یعنی چی؟ یعنی از این رفتن، یعنی از این رفتن. پس جواهر فرده از این میرن وقتی مرکب میشن با فنا. فنا صورت تألیفی از این میبره، خودش میاد جای اونا میشینه. جا اونا که نشست با جواهر فرده چه میکنه؟ فنا با جواهر فرده چه میکنه؟ تألیفشون میده؟ تعریف که نمیده.
فقط
فنا صورت تألیفی از بین برد و جانشین نشونم شد. شما جانشین شدنشون ندیده میگید و یقوم و به تلک الاجزا، یعنی فنا به اون اجزا قائم شد، صورت تألیفی رو برد، خودش هم نرفت که جواهر فرده باقی بمونن، خودش هم به جواهر فرده تعلق گرفت. وقت فنا به جواهر فرده تعلق گرفت یعنی چی؟ یعنی یه موجود درست کرده فناست دیگه. فنا مفهومش چیه؟ مفهوم فنا چیه؟ شما نگاه میکنید ببینید فنا عرضه و قائم شده به شیء. فنا عدمی نمیگیریم، فنا مودم میگیریم نه عدمی. فنا یه امر موجود مودمه، اعدام میکنه، نه وجود، نه اینکه خودش عدمی باشه. فنا رو وجودی میگیریم ولی مودم تمام میشه دیگه، همه اسام از نمیرم. خب من اینطور چون کیه؟
چی میشه
اینجور؟ من تحریف بود نمشه حالا فنا اومد درست بود که درگیه دو کسو از این بود؟ صورت تحریفیه رد بود، فنا میاد صورت تحریفیه رد بعد قائم میشه به جبار فرده. حال جبار فرده چه جسم باشن چه نباشن، فنا بهشون قائم میشه اعدامشون میکنه.
چرا جبار فرده
یعنی این جواهر فرده هیچ بودن؟ جسم نبودن، جایی را اشغال نمی کنن. یعنی جسم نیستن و جایی را اشغال نمی کنن. اگر جسم باشند و جایی را اشغال نکنن که اصلا محضور نداره، ولی بالاخره اعدام دارن می شن. اگر حالا فنا اعدامشون نکرد، اگر فنا آمد و اینا رو اعدام نکرد، جبار فرده باقی موندن. خب این جبار فرده صرف ساختن آخرت میشه، به یه صورت دیگری آخرت درست میکنه. اینا رو نگفتن و من دارم عرض میکنم دیگه، حالا باید یه چیزای اضافه کردن. اصلا حالا یه مطلب دیگری ما داریم که در جای خودش گفتن ایشون اشاره نکرده و اون اینه که فنا که میاد اگر بخواد توی موضوع حلول کنه باید با متقوم به اون موضوع بشه، نه مودم به اون موضوع بشه. هیچ وقت عرض موضوع خودش رو اعدام نمی کنه، بلکه به اون موضوع متقوم میشه. وقت چگونه این عرضی باشد که بیاد اعدام بکنه موضوع خودشو؟ البته وجودی قرارش میدیم، مشکل نداره، حلول میکنه، ولی بعد از این که حلول موضوع از بین میبره. ما چنین عرضی نداریم. این البته میعرض میکنم در جه خوش بحث شده، بحثم شده که چرا اون جواهر این فنا رو اعدام نکنه، چرا فنا اینا رو اعدام بکنه. خب جواهر صورت تألیفیشون یا بالاخره چیز دیگه شون سابقه داره، این فنا داره از راه میرسه، اونی که سابقه داره حق آب و گل داره، اون فنا رو از بین میبره. اون فنا ضعیفتره چون تازه داره وارد میشه، هنوز اینجا اونس نگرفته، قبل از این که وارد بشه این اصلا کارش میسازه تمامش میکنه. این همه حرف ها اونجا جرجای خودش زده شده، اینجا دیگه جاش نبود من اشاره نشم، ولی مطالب اونجا گفته شده که ترجیح ولا مرجع داریم دیگیم، کسی ترجیح مرجوح میدی؟ چرا فنا جسم رو اعدام کنه؟ جسمی که تا حالا سابقه وجود داره و وجود تجربه کرده فنای ادرار رسیده رو باطل کنه؟ این همه گفته شده این مطالب. ولا شک که ان صبر تالیفی عراض، صبر تالیفی عراض هست، فتکون و تلکل اجزا یعنی اجزای لایف اجزا موضوع لها، یعنی موضوع برای این صبر تالیفیه، و کذل فناء القائم بها بدلها. اینجا ببینید بدلها داره، این بدلها نشون میده که اون قبلی هم بدل تلکل صورت بدون وابش خوبه. همچنین فنایی که قائم به این اجزاست بدله ها، یعنی بدل این صورت تالیفیه، اونم عرضه. هم صورت تالیفی عرض است، هم این فنا عرضه، و هر دو قائم به موضوع هم. چون هر دو قائم به موضوع هم و هینیزه این چون هر دو عرض هم و هر دو قائم به موضوع هم، یکون کلام مصنف که فنا رو بین قولش لا تضاد بین الجواهر و قولش قد یطلق و تضاد علی البعض به اعتبار آخر آورده، کلامش واقعا علامایم بقیست، این نظم کلامش درسته، چون در جایی آورده که موضوع رو ورود بر موضوع رو در تضاد اعتبار کرده بود و در قول فنا هم ورود بر موضوع واحد اعتبار شده، اصلا بحثی از اعتبار ورود بر محل واحد نبوده که ما بگیم اول شما اعتبار ورود بر محل واحد رو ذکر بکنید بعدا قول به فنا رو بیارید. پس قول به فنا در جایی که باید ذکر می شده ذکر شده، بنابراین نظم کلام مصنف درسته، همونطور که محتواش درسته نظمش هم درسته.